یا جبالو عبوی معه و تیره و علنا و علنا له الحدید انعمل سابقات و قدر فی السرده و عملو صالحن انی بما تعملون بصیر و لسلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر و اصلنا له عین القطر و من الجن من یعمل بین یدیه به اذن ربه و من یزغ منهم ان امرنا نزغه من عذاب السعیر یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابت الارض تأکل من سعته فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین لقد کان لسبأ فی مسکنهم آیه جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم و اشکروا له بلده طیبه و رب غفور فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم و بدلناهم به جنتیهم جنتین زباتی اکل خمت و اثل و شیء من صدر قلیل ذالک جزیناهم به ما کفرو و هل نجازی الا الکفور و جعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا فیها قرى ظاهرة و قدرنا فیها السیر سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین و ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرته ممن هو منها فی شک و ربک علی کل شیء حفیظ. خب این 10 آیه یه مجموعه است که بحث مستقلی رو شروع کرده و به انجام میرسونه. جلسات گذشته، 6-7 جلسه گذشته، آیات سوره عنکبوت رو بررسی می کردیم. طبق جدولی که در کتاب سیر تحول قرآن آمده، بعد از اون گروه آیاتی که در سوره عنکبوت هست، در سال 10 بعثت این آیات نازل شده، از آیه 10 این سوره تا آخرش. بارها خدمتون عرض کردم که سوره های قرآن اینطوری نبوده که سوره به سوره نازل بشه، بلکه گروه به گروه نازل شده و هر سورهی ترکیبیست از گروه های متعدد، مثل کتابیست که از فصل های متعدد تشکیل شده. این مقدمه 10 آیه این سوره در یک زمان دیگه نازل شده، فکر میکنم زودتر از سال 10 بوده اگه اشتباه نکنم، ولی این تیکه از این به بعد تا آخر سوره مربوط به دوران بعدی است. سوره عنکبوت همینطور که به خاطر دارید داستان 7 از امتهای پیشین رو بررسی میکنه. 7 پیغمبر که اینها چه تجربه‌ای با امتشون داشتن. چون سوره عنکبوت درباره فتنه است، محورش راجع به سختی هاست، مشکلات، گرفتاری هایی که انسان باید تحمل بکنه تا ساخته بشه. در زیر و رو شدن اوضاع احوال زندگی چگونه انسان ها ساخته میشن، آب دیده میشن، بالنده میشن، استعداداشون شکوفان میشه. محور اصلی عنکبوت، سوره عنکبوت همین بحث بود، ولی این بحث رو 12 آیه یادتون باشه مقدمه داشت که به صورت تئوریک بیان میکرد که از نظر تئوری انسان باید از چه مراحلی عبور بکنه و بعد به صورت کاربردی، به صورت عملی این تجربه رو مصداقش رو در زمان 7 پیغمبر به ما نشون داد. 7 که دلالت بر به قول معروف کسرت میکنه، یعنی یه دوره تاریخی از زمان حضرت نوح تا زمان حضرت موسی. بلا فاصله بعد از اونجا که سراغ این آیه اومده، این ارتباط و انسجام رو به طور عجیبی نشون میده، با اینکه به نظر میاد تیکه تیکه است، ولی دو مرتبه حالا رفته سراغ یه سلسله دیگه از پیامبران، داستان داوود و سلیمان. چرا جدا شده؟ برای اینکه اینا مربوط به یه دوره تاریخی دیگه هن. حضرت داوود و سلیمان در بنی اسرائیل به وجود آمدن، یعنی این دوتا پیامبری است که در یک نهضت توحیدی رشد کردن. در دوره که حالا حضرت موسی اومده یه تجربه یه تاریخی جدیدی آغاز شده. پیامبران دوره جدیدن اینا، در واقع فرق داره با دوران نوح و هود و صالح و شعیب و پیامبران به اصطلاح عهد باستان. بنابراین همون سخن رو حالا از یه زاویه دیگه داره تو این سوره برای ما معرفی میکنه، یه تجربه دیگه که خیلی هم این تجربه جالبه. برخلاف اون دوران گذشته که اون پیامبران در دوران ضعف بودن، در دوران ذلت بودن، حضرت نوح 950 سال تبلیغ میکرده، یه 20 نفری مثلا حد اکثر بهش ایمان آوردن، همه غرق شدن. و یا زمان حضرت هود، زمان حضرت صالح، چقدر مؤمنین در سختی بودن، در اقلیت بودن، کفار چقدر سلطه داشتن، سیطره داشتن، قدرت داشتن. ولی از این به بعد دوره‌ای که آغاز شده حالا در اوجش نشون میده، دو تا پیامبری که به قدرت رسیدن، از موضع قدرت عمل کردن. خود اینم یه تجربه است برای بشر که ببینه حالا اگه به قدرت رسید چطوری باید امتحان بده، اینا چگونه عمل کردن. حشمت سلیمانی معروف دیگه، در قرآن هم دعایی که او دعاش نقل شده، میگه خدایا به من ملکی بده که لا ینبغی لأحد من بعدی، احدی بعد از من سزاوار چنان ملکی نباشه. البته نمیخواسته کاخ بسازه و قدرت نمایی بکنه، قدرتی رو که در خدمت اعتقاداتش، آرمانش قرار بده و بتونه مهاجمین و اشرار و متجاوزین رو سر جای خودش بنشونه، در دورانی که خب همون مثل جریاناتی که ما در طول تاریخمون داشتیم، حمله های مغول و تاتار و چنگیز و اینا از قدیم بوده دیگه، در این استپ‌های شمال شرقی آسیا هم میشه از قدیم بوده دیگه، هجوم می آوردن به قسمت‌های پایینی. قدرتی که بتونه حق و حقیقت رو توی زمین برپا بکنه و بی‌نظیرترین قدرت تاریخ رو سلیمان به وجود آورده دیگه. خود این هم جالبه برای کسانی که اعتقاد دینی دارن که وقتی به قدرت انسان میرسه حالا باید چطور عمل بکنه. چون خیلی ها هستن که در دوران سختی خوب مقاومت میکنن، زندان و شکنجه و محرومیت و، ولی وقتی دستشون به قدرت میرسه خودشونو گم میکنن، میبازن خودشونو، احساس خود بزرگبینی، تکبر میکنن. آزمایش قدرت خیلی سختره، انسانها در قدرت خیلی زودتر میلغزن، سقوط میکنن، فریب میخورن تا در موارد سختی. هیچ وقت نباید دادم دعا بکنه که خدایا به من این امکانات و قدرت و قضاوت و اینها رو بده، این خودش خیلی سخت‌تره. در هر حال تجربه جدیدی رو اینجا بابش رو باز میکنه، ولی متاسفانه این تجربه در کتاب‌های دینی ما، در کتاب‌های تفاسیر مملو از خرافاته، مملو از اسرائیلیاته. نه تنها جنبه هدایتگرانه نداره، بلکه بسیار گمراه کننده است. اون چه که در اکثر کتابای قصص قرآن یا تواریخ میخونیم راجع به حضرت سلیمان و داوود، آنچنان آلوده شده با اسرائیلیات، چون به هر حال وقتی یهودی ها مسلمون شدن زمان پیامبر، همراه خودشون اون قصه ها و اون اسطوره ها و اون داستان ها را آوردن و اون مثلا خرافاتی که توی توراتشون بود و اینها رو وارد فرهنگ ما کردن. شما ببینید کسانی مثل کعب الاحبارها که ایشون یهودی بود قبلا مسلمون شد، چندین ده هزار یا صد هزار حدیث رو از پیغمبر نقل کرده، ولی از حضرت علی تو نهج البلاغه 10 تا یا 11 تا بیشتر نمیبینید. اونا که با پیغمبر بودن اهل حرفا نبودن خیلی حدیث نقل کنن، خب قرآن بوده دیگه. ولی کعب الاحبارها که امثال این هم زیاد هست، ابن سباها، هر کدوم ده ها یا صد ها هزار حدیث و روایت آوردن. نون و آب داشته دیگه، اون موقع هر کسی میتونست یه حدیثی بیاره، مثل یه اختراع کرده. تو جامعه که حالا همه مسلمان شدن یه کسی سخن تازه از پیغمبر نقل کنه، این به حال که اعتبار اجتماعی پیدا میکرده دیگه. در هر حال نرخ روز این چنین بوده. بنابراین خیلی مهمه که ما این داستان داوود و سلیمان و اونچنین که واقعا تو قرآن هست، نه اونچه که شنیدیم، نه اونچه که توی تفاسیر آمده، بقیه رو بریزیم کنار. پیش داوریامون و ذهنیات قبلیمون و قالیچه حضرت سلیمان بوده، میشه سروش این برونور میرفته و چقدر توی داستانها هست دیگه. اینها اصولا چهره سلیمان توی تورات یه چهره یک پادشاه بسیار جباریست، هوسباز، زنهای متعدد داشته، حتی نظر داشته به زنان سرداران خودش، برای اینکه زنهای اونا رو تصاحب بکنه اینها رو به جنگ میفرستاده. یک پیامبر شهوتران و حال قلدر زورگو و بسیار مسلط. طبیعیه که وقتی هم چیزایی تو کتاب دینی باشه بی خود نیست که اسرائیلیام این کارا رو میکنن، این بلا رو سر فلسطین رو در میارن، میبینن پیامبرانشون هم خیلی از موضع قدرت عمل میکردن، تار و مار میکردن، همه رو مخالفینشون رو از بین میبردن. به هر حال چون تورات چیزایی است که بشر نوشته دیگه، بشر جمع‌آوری کرده، طبیعتاً برمیگرده به خلقیات خودش، اون چه که از حقیقت شنیده به رنگ اخلاقیات خودش در میاره. در هر حال اون چه که حالا گفته از داوود شروع میکنه، سورهای دیگه قرآن هم البته هست. قبلا سوره نمل رو داشتیم در آیاتی که در سال نهم نازل شده، اگه یادتون باشه داستان سلیمان یه بار خوندیم اونجا. سوره صاد هم هست که هنوز نرسیدیم بهش. در حال اینجا هم تو این سوره اشاراتی میکنه. ولقد آتینا داوود منا فضلا، لقد که همون حرف تزئین هر آینه در واقع، حالا آتینا ما دادیم به داوود منا فضلا، یک فضلی از جانب خودمان. فضل فضیلت یعنی زیادی دیگه، یعنی یه چیز اضافی داشت، یک برتری در واقع، یه برتری بهش دادیم، یعنی نسبت به همگنانش معاصرینش این گل کرد، این یک چیز اضافه پیدا کرد. مثل خیلی ها که در علم، در ثروت، در نمیدونم اخلاق سرآمد میشن بر معاصرین خودشون. داوود هم سرآمد شد، یه چوپان ساده ای بود. داستانش تو سوره بقره هست که جزو سربازای ساده طالوت بود، ولی چون تقوا داشت، ایمان داشت، جرأت داشت، تونست خیلی شجاعت و دلاوری بکنه، فرمانده سپاه دشمن جالوت رو تونست با اون فلاخنی که داشت، سنگ رو میچرخوندن، با اینکه اینا قلیل بودن، ضعیف بودن، با اون هم یه آدم قلدری بود، تونست که با دلاوری و شجاعت خودش نجات بده بنی اسرائیل رو و به قدرت رسیده. آغاز در واقع پیروزی های بنی اسرائیل میشه رشادت همون، و بعد میتونه به جای جالوت بعدن بنشینه، بعد از ببخشید طالوت، و در بین بنی اسرائیل خلیفه میشه دیگه. ما یک برتری، یک سرآمدی و فزونی به او از جانب خودمون، یعنی یک رحمت ویژه‌ای بود. چی بود اون برتری نسبت به دیگران؟ یا این بود، این فرمانی بود که ما داده بودیم، یا جبالو او بی مه و تیر، ای کوها و ای پرندگان، او بی مهو با او. حالا از این به بعد بس از همین جا. یعنی چی؟ اواب یعنی بازگشت کننده دیگه، اوبی با او برگردید. چون جبال جمع مکسر جبله، میدونید در عربی همه جمع های مکسر مؤنث مجازی دیگه، شده اوبی، اوب بوده، ولی چون مؤنث جبال شده اوبی، مؤنث مجازیه. تیر رو جدا آورده که این دوتا، چون تیر مذکر دیگه، اوبی دیگهش نمیشده بگی یا جبال اوبی مهو و تیر اوب دیگه، اون فعلش دیگه حذف شده. ای کوها، ای پرنده ها با او. حالا اون چی که تو تفاسیر نوشتن یا تو ترجمه های مقابلتون باشه، می نویسن هم‌آواز شوید با او، هم‌آواز شوید. یعنی چی هم‌آواز شوید با او؟ حالا اون چی که تو داستان ها نقل کردن، این که با او تسبیح بگویید. حالا اون چی که من یادم از بچگی شنیدیم، حالا نمیدونم شما چی شنیدین، که داوود میرفته صحرا، نی میزده، برای خودش آوازی میخونده و آنچنان قشنگ آواز میخونده که تمام گل و بلبل و دشت و دمن و همه طبیعت با او میخوندن. حالا بعضی گفتن انعکاس صوتش مثلا برمیگشت. خب این که هنر نیست، شما هر جای تو بیابون برین کوه باشه داد بزنین صداتون جواب میده دیگه. خب حالا که چی؟ فرض کنیم اگه یه همچین چیزی بوده باشه که داوود میرفته نی میزده و طبیعت هم با او هم آواز میشده. این کتاب کتاب هدایت. خب ما حالا از این چه هدایتی میشیم؟ اصلا چه خاصیتی داره؟ چه ربطی به داوود داره؟ اصلا مگه داوود بیکار بوده بره همش آواز بخونه، شعر بخونه؟ داوود مملکتی رو داشته اداره میکرده، انقدر وقت زیادی داشته میرفته تو صحرا نی بزنه برای خودش، نی لبک بزنه و بقیه هم برقصن طبیعت. یعنی پایین آوردن نقش داوود به عنوان یه رهبر ارکستر، که داوود اونجا میخونده، بقیه طبیعت هم مثل خوانندگان و نوازندگان بنوازند، همه مثلا یه ارکستری رو بخوان اداره بکنن. و بعد چه ربطی با بقیه آیات داره، با بقیه داستان داره؟ اصلا این خوانندگی چه فایده ای داشته، چه نقشی میتونه برای هدایت مردم داشته باشه یا برای او؟ به فرضم گیریم که حالا یه همچین قضیه‌ای بوده، تمام طبیعت با او هم آواز میشدن. حالا آواز نه که آواز طرب انگیز، میگن مثلا او تسبیح میگفته خدا رو، سبحان الله میگفته، دعا میخونده، طبیعت هم با او هم آواز میشدن. خیلی خوب، حالا هم آواز میشدن. جای دیگه قرآن جالبه که حالا تو اینجا نیست، تو سوره ساده میگه که ما گفت سخرنا معه الجبال، ما جبال رو مسخر او کردیم که باهاش تسبیح میکرد. تسخیر یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو رام کردن دیگه. ما میگیم انسان فضا رو مسخر خودش کرده، تسخیر فضا، غیر از اینه میگیم در اعماق زمین تسخیر کرده، یا میگیم دریاها در تسخیر انسانن. خدا میگه ما مسخر شما کردیم دریاها، یعنی شما میتونید کشتی درش حرکت بدید، غلبه بکنید بر مثلا نیروی باد و طوفان و گرداب و اینا. میگه طبیعت رو بر شما مسخر کردم، یعنی در انسان استعدادی گذاشته که به صورت بالقوه میتونه بر طبیعت مسلط بشه. طبیعت رو به صورت بالقوه مسخر انسان کرده، یعنی استعداد انسان به گونه ایست که پله پله جلو میره، کره زمین، کرات دیگه، در آینده کهکشانها رو هم انسان مسلط خواهد شد. قطعا این چنینه، قرآن اشارات فراوانی داره. یعنی با ابزاری که کشف میکنه، با تکنولوژی خودش، با پیشرفت علمی خودش مسلط میشه. حالا قرآنم میگه ما کوها رو مسخر سلیمان کردیم. خب قبل از اون استفاده چندانی از معادن نبوده. البته ما در تاریخ دوران آهن داریم، دوران مفرق داریم، دوران مختلفی که بشر تونسته ابزارسازی کنه، بعد از دوران سنگی که ابزار سنگی می ساخته در نیزه های خودش. تا کسانی که کارای باستانشناسی می کنن آشنا هستن که تقسیم بندی تاریخ از موقع که بشر پی برد که از آهن همیشه استفاده بکنه، چه تحولی در تاریخ بشر اتفاق افتاد، چه ابزاری تونست بسازه. ابزارسازی تابع به اصطلاح شناخت این معادن بوده. در دوران حضرت سلیمان او یک به اصطلاح جرقه، یک موتاسیونی، یک جهش فوق‌العاده‌ای از طریق الهام الهی به داوود بود که او بتونه بر کوه‌ها مسلط بشه. چگونه؟ یعنی معادن رو بشناسه، تشخیص بده که چه امکاناتی کوه دارن. کوه که در برابر بشر سرکش بود، تسخیر ناپذیر بود، داوود تونست که کوه رو استفاده بکنه ازش، به فلزات پی ببره، فلزات رو استخراج بکنه. حالا دنبالشو میخونیم ببینید چقدر طبیعی میاد تا اینکه بگیم کوه هم با او آواز میخونده. آواز خوندن اصلا با تسخیر چه معنا داره؟ البته اینجا کلمه تسخیر نیورده ولی در سورهای دیگه آورده. میگه عوبی معهو، اصلا عوبی که آواز خوندن هم نیست، عواب یعنی بازگشت کننده. در واژه هاشو من تو المنجد دیدن، از جمله چیزی که راجع به عواب گفته پیدا بکنم، اینجا میگه چیزی که انسان ازش استفاده بکنه، در واقع یک طریقه، بله حالا ممکنه لغات شده در بودم طول بکشه پیدا کردنش، بله، هم کلمه رجوع با اختیار گفتن ابواب رو، هم قصد، عادت و طریق. در واقع کوه ها در طریق خدمت او، در واقع رام استفاده و اختیار او باشند. و همچنین طیر، حالا من طیر رو بعد توضیح میدم، اول بذارین کوه رو عرض بکنم که یعنی چی. حالا بعضی هم میگن پرنده ها به اختیارم بوده، سوت میزده، صدا میکرده، میان مثل این کفتر بازا که سوت میزنن پشت بون کفتر رو جمع میشن. حالا چه خاصیتی، چه درس هدایتی برای بشر داره اگه فقط پرنده ها با صدای او می آمدن روشونش می شستن بازی می کرده با اونا، این که کفتر بازی می شه. ولی حالا کوه عرض می کنم، یا جبال و عوبی معهو، حالا تیر و پرانتز بگیرید، و علنا له الحدید، حدید رو برای او علنا، علنا لینت، لینت میشه نرمی دیگه، لینت مزاج، مثلا طرف این دوا رو بخوره. یا به پیغمبر میگه به خاطر نعمت خدا بود که تو لنت لهم، ملایم شدی، لینت اخلاقی، لینت رفتاری. ولو کنت فزن قلیز القلب، اگه قلیز القلب بودی، خشن، سخت، لنفض من حولک، از پیرامونت پراکنده، ولی تو نرم بودی. ما آهن رو برای او نرم کردیم. نرم کردن یعنی ذوب دیگه، یعنی ذوب فلزات دیگه، یعنی ما برای او نحوه ذوب کردن آهن، استخراج آهن و شکل دادن به آهن. حالا در زمان ما این مسائل خیلی ساده است، کوره های کارخونه ذوب آهن داریم، آهن رو ذوب میکنن و خب به هر حال هر شکلی بخوان، تیر آهن، مفتول، نمیدونم میلی گرد، هر چیزی بخوان، خب بشر در میاره دیگه، تو کوره های میریزن. اصلا رشته متالورژی هم داریم، به هر حال ریختگری خودش یکی از رشته های بسیار گسترده است. ولی شروعش در طول تاریخ از یه موقعی بوده که بشر کی پی برده که میشه از آهن استفاده بکنه و شکل بده به آهن، سنگ آهن رو تبدیل به یک فلزی که قابل استخراج باشه بکنه. این که میگه ما برای او کردیم، علنا لهو، این که خدا اومد براش ذوب کرد. بارها عرض کردم از اونجا که فاعل هستی خداست، همه جا رو تو قرآن هر فعلی رو خدا به خودش نسبت میده. درست مثل این که بگه ما به نیوتن نشون دادیم که سیب رو برای نیوتن از درخت انداختیم تا بهش نشون بدیم که جاذبه یعنی چی، چه نیرویه که سیب از درخت میفته. درست مثل این که خداوند بگه ما به پاستور نشون دادیم که یه موجودات زندهی تو آب هست، تو هوا هست، تو بدن انسان هست، اونها عامل بیماری هستند. به ادیسون نشون دادیم که این جریان الکتریسیته چگونه هست اگر بخواد ازش بهره برداری بکنه. یعنی خداوند به بشر، این بشر که در طول تاریخ زندگی کرده، جرقه های دائما به ذهنش خورده دیگه. یک کسی مثل ادیسون میشه، جرقه‌ای بهش میخوره، بهره برداری از نیروی الکتریسته رو پیدا میکنه، نیست؟ خب همینطور راجب داوود، داوود هم جرقه‌ای به ذهنش خطور کرده، بهره برداری از آهن رو کشف کرده. ولی همه جا فاعل خداست، چون اون کسی که کشف میکنه، این یک فعل و انفعالاتی است که بین سلول‌های مغز میگذره. این سلول‌های مغز رو کی ساخته؟ کی این استعداد به اون سلول‌ها داده؟ اون مغزی که پی میبره به اینکه سیب افتاد زمین، دنبال علت و معلول میره، چه قاعده‌ای حکم میکنه که این سیب به زمین میفته؟ پس یه نیرویی هست که میفته. خدا داره این کارو میکنه دیگه. تو قرآن میگه تو نبودی که تیر انداختی وقتی انداختی، ما بودیم که انداختیم. نمیگه تو ننداختی، تو انداختی ولی ما هم انداختیم. یعنی ما در وجود تو، دست قدرت ما از آستین تو در آمد، ما در ذهن تو، در اندیشه تو قدرتمونو گذاشتیم. یعنی در واقع بدون اینکه آدم بخواد بگه نقش خدا غائب اینجا، در واقع امروزیش این میشه که داوود برای اولین بار، چون آدم با استعدادی بوده، باهوش بوده، خداوند این استعدادو در نهاد او گذاشته بود و در راه صحیحی قرار گرفت، تونست پی ببره به این راز طبیعت. یک خطبه ایست تو نهج البلاغه حضرت علی میگه که میفرماند اگر کسی بتونه خودشو تذهیب بکنه، تذهیب نفس بکنه، پاک بکنه خودشو، از این وجودش چشمه های علم و حکمت سرازیر میشه. یعنی همه اینها حجاب ها و پرده هایی هست که در دل ما یا در مغز ما هست. یعنی تزکیه و تعالی اخلاقی و روحی کمک میکنه که حتی استعدادهای درونیمون، استعدادهای ذهنیمون شکوفان بشه. وقتی که آدم مشغول به چیزهای دیگه، ذهنش به هزار چیز اسیر شده، با خورد و خوراک زیاد خودشو خنگ کرده، تمام انرژی بدن متوجه معده شده و دستگاه ها و اینا همه به کار افتاده که فقط یه غذایی بخوره و بیاد، یا دنبال منافع ایناش هست، ذهن متمرکز نمیشه و یعنی چشم آدم باز میشه رو بسیاری از رمزهای طبیعت. حالا داوود یه نمونش، کوه برای او مسخر کردیم، یعنی او تونست پی ببره به معادن. وقتی که پی برد به ماهیت، به خواص معادن پی برد، تونست آهن رو ذوب بکنه. علنا له الحديد، آهن رو برای او ما نرم کردیم. خب وقتی که آهن رو تونست نرم بکنه، چه بهره ای ازش برد؟ انعمل سابقاتن، حالا باهاش سابقات بساز. سابقات یعنی زره های گشاد. قبل از اون زره به صورت ورق آهن بوده، ورق آهن می ساختن. خب ورق آهن تنگ بدن و توت حبس میشه دیگه، تکون نمیشه بخوره و بعد سنگین زیر اون میخواد له بشه، قدرت تحرک نداره، نمیتونه شمشیر بکشه، نیزه بزنه، بدن باید دائما حالت سوپلس داشته باشه که بتونه تو جنگ حالتهای مختلف به خودش بگیره. ولی اگه قرار باشه مثل یه تانک یه چیز ثابت آدم حرکت کنه، مثل چوب، که این نمیتونه، از پشتش میان حمله بهش میکنن، ضربه بهش میزنن دیگه. برای اولین بار داوود موفق شد زره بسازه، یعنی چون آهن رو شناخت، تونست ذوب بکنه، به صورت مفتول درآورد، به صورت سیم درآورد و سیمها رو فرم بهش داد، دایره داد و حلقه حلقه کرد. و میگه سابقات یعنی گشاد. نعمات خدام که همه وجود ما رو گرفته، میگن سوابق النعم، نعمات فراگیر همه وجود شما رو گرفته. از اون به بعد یه چیزی فرض کنید ممکنه دو سه برابر وزن یک کت شلوار، یه چیز کاملا سبک، دیدین دیگه تو قرن‌های بعد ساخته شده دیگه، زره های بسیار سبک، زره های سیمی در واقع، زره هایی که حلقه است و حلقه طبیعتا 90% خالیه دیگه، چون خالیه پس سنگینی دیگه نداره و بعد اینا همه به هم پیوسته است و بعدم قابلیت انعطاف داره، آدم میتونه توش حرکت کنه، مثل یه لباس معمولی است که پوشیده. پس این آموزش و این آگاهی رو پیدا کرد، دورانی است که اون موفق میشه بتونه سپر بسازه. خیلی جالبه، اینو مرحوم پدر یه بار میگفتن که خداوند سپرسازی رو الهام کرده به بشر، نه نیزه سازی، نه شمشیر سازی رو. میگه انا در جای دیگه قرآن، انا علمناه صنعت لبوس لکم، ما به داوود صنعت زره رو آموختیم، صنعت لبوس، لبوس اسم اون لباس، لباس پوششی، صنعت پوشش به اصطلاح برای چی؟ لتحسنکم من بعثکم، تا شما رو از این خشونت ها در حسن بیاره، حفظ بکنه، دفاعی. یعنی ایشون میگفتن که پس جنگ تهاجمی نیست تو اسلام، همینطور که خدا از اول راه های دفاع رو به بشر آموخته. حتی آیه هم هست که میگه ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن لفسدت لفسدتن، اگر دفاع خدایی نبود. پس خدا دفاع رو آموزش میده، نه تهاجم و نه حمله رو. بشر انقدر خودش کینه و نفرت و دشمنی و عداوت داره که خودش تو اون جهات میره همه چی رو پیدا میکنه. خدا از اون طرف که انسان ها چطور در برابر هم دفاع کنن، در برابر آدم های دیکتاتور و قلدر و اینها چه کار بکنن. اینجا هم ریشه شالا نشون میده که چگونه داوود تونست لباس های گشاد فراخ دفاعی بسازه، در واقع لباس سیمی بسازه. ان اعمل سابقات و قدر فی السرد، قدر همون قدر دیگه، مقدار یعنی اندازه گذاری. اینطور نباشه یه حلقش مثلا 2 سانتی باشه، یکی 3 سانتی باشه، یکی 1 سانتی باشه. اگه اینطور باشه مثل خانوما که کاموا میبافندن، اگه بعضی رگا گشاد باشه بعضی گره هاشو زیاد بزنن، چه قناس در میاد اون کاموایی که جاکتی که میبافن. مهم اینه که تمام این گره ها همه یه مقدار فشار روش داده باشن، نه گشاد باشه زیاد نه تنگ باشه. این حلقه ها هم باید، چون موقع کارخونه که نبوده، دستساز بوده دیگه، قدر اندازه بذار اینا همه رو. اگه یه ذره این حلقه ها بزرگ باشه، خب نوک شمشیر و یا نوک نیزه عبور میکنه از این تو، چه فایده داره؟ اگه خیلی هم تنگ باشه سنگینش میکنه. یعنی رعایت استاندارد، ابعاد، اندازه ها در صنعت. حالا تو زمان ما این مسائل خیلی پیش بافتاده است، بدیهی است که دقت و استحکام و مقدار و اندازه و به اصطلاح استاندارد شدن، ولی از اون موقع داره آموزش استاندارد میده دیگه، بشر آشنا بشه با اینجور مسائل. حالا ما همه این چیزها رو ول کردیم، دنبال این افتادیم که داوود میرفت اونجا آواز میخونده. حالا چه چیزی داره تا اینکه این آموزش ها رو داره میده به بشر که چیکار بکنه؟ و قدر فسرد، سرد در واقع همین چیزهای نظم میگن، منظم در واقع، هم به بافته های خشن میگن مثل حصیر، مثل بافته های آهنی، و هم مفهوم نظم داره. بسیار از اهل لغت دیدم که سرد و میگن که منظم کردن، نسج ها منظم کردن یا ردیف هم کردن. سرد الکلام، حروف رو که کنار هم میذارن میگن سرد الکلام. لباس زره هم درست مثل حروف که کنار همن منظم هماهنگ شکل گرفته. و قدر فسرد، اینا رو اندازه بذار. این اینا همش راهنمایی های بشره، هدایت بشره که چطور از خودش بتونه دفاع بکنه. اینا رو بالاخره انسان های بزرگی در طول تاریخ تکنیکش رو ابداع کردن. بنیانگذار این کار داوود بوده، کما این که بنیانگذار این فلاخن ها او بوده. اون چون چوپان بوده، گوسفندا راه دور و اینا میرفتن، برای اینکه مثلا جمع بکنه گوسفندا پراکنده نشن، سنگو توی تناب میذاشته میگردونده، اینو که رها میکرده دیدیم که شتاب میگیره دیگه، با فاصله زیادی پرتاب میشه. فلاخن از اون موقع، حتی جالوت رو این از همین طریق میکشه، از دور که به اصطلاح قرار گرفته بوده نشونه میگیره پیشانی جالوت رو، با همین فلاخن ها میزنه رهبر اون دشمن رو در واقع از پای در میاره. خب حالا این همه این حرفا یعنی چی؟ کوه رو ما مسخر او کردیم که معادن رو بشناسه، بعد آهن رو بشناسه، آهن رو ذوب بکنه، زره بسازه که چی؟ و عملو صالحن، برای که اصلاح بکنید، نه برای که توسعه انقلاب بدید، نه برای که تجاوز به همسایگان بکنید، نه برای که ایدئولوژی ما میخوایم دینمون رو به همه دنیا بریم بجنگیم با شمشیر همه رو مسلمون کنیم. صلح بکنید، همینطور که گل سرخ تیغ داره ولی تیغش تجاوز نیست، اون تیغ هست برای که گاب و گوسفند نخورنش، تیغ برای هر گلی دفاعشه، برای تجاوز نیست. اتفاقا تو قرآن میگه که ما حدید و انزلنا الحدید، حدید رو برای شما فرستادیم، آهن رو، فیه بأس شدید، خیلی از آهن چیزای سخت میشه ساخت. باید بعد دنبالش اون آیه هست که میگه که تا اونجا که میتونید برید نیرود اسلحه و مهمات تهیه کنید و اعدو لهم مستطعت من قوت و من رباط الخیل. برای چی؟ ترهبون بهی عدو الله و عدو بکم، تا دشمنانتون همیشه در نگرانی از خودتون نگه دارید. نمیگه تا به اونا حمله کنید، یعنی اونا به خودشون اجازه حمله به شما ندن، شما قوی باشید تا کسی جرأت نکنه به شما حمله کنه، نه که به اونا تجاوز کنه. اینا همه از اشارات بسیار زیبای قرآنی است برای اینکه اون چیزی که خدا اجازه داده دفاع از خوده، حفظ موقعیت خود، نه تجاوز به دیگران. و عملو، جالبه اینجا نمیگه و عمل، چون تا اینجا داستان مخاطب داوود دیگه، ما به داوود دادیم و عملو، یه مرتبه مخاطبین زیاد میشن، یعنی با این استعدادی که داوود داشت، با این کشف او و با این تکنولوژی که بشر بهش رسید، مبادا بخواین حالا جنگ را بندازین تجاوز کنید. و عملو صالحن، صلح و اصلاح و به صلاح امنیت و عدالت رو در زمین بپا بدارید. انی به ما تعملونه بصیر، بدونید که من بینام هر کاری دارید میکنین، فکر نکنید کلا سر من میذارید، من کاملا بینام که شما چی کار دارید میکنید. و ما داستان طیر تو سوره نمل هم به تفصیل اونجا بحث شد، من فقط اینجا اشاره بکنم. در اون موقع از طیر که استفاده میکردن مثل امروز مخابرات که نبود، تلفن و بی سیم و فکس و نمیدونم اینترنت و این حرفا که نبود، وقتی یه اتفاقی میافتاد میخواستن خبر بدن به یه جای دیگه چیکار میکردن؟ این المپیک ماراتون، این که میره شمع روشن میکنن، داستانش از نظر تاریخی که میدونین جریان پیروزی یونانیا، این سربازه برای اینکه خبر بده که ما پیروز شدیم، اون مسافت طولانی، من یادم نیست چند کیلومتر بوده، با سرعت چقدر؟ 42 کیلومتر دویده تا خبر رو برسونه. از طریق دیگه نبود که خبر بدن. بسیاری از اتفاقاتی که می افتاد مثلا 6 ماه بعد به یه جای دیگه می رسید. جنگ رده که در تاریخ اسلام زمان ابوبکر است، این جنگ با مرتدین، اینا از طرفدارای حضرت علی بودن و ابوبکر حالا خلیفه شده، نمی دونستن، بی خبر بودن، هفته ها یا ماه ها بوده که بی خبر بودن چه اتفاقاتی تو مرکز افتاده. و وقتی که نماینده ابوبکر رفته بود دیگه مالیات بگیرن، مالیات نداده بودن، فکر میکردن حالا حضرت علی میشه و این جنگ سپاهی را میندازن و اونا بجنگن، میگن شما مرتد شدید. ارتداد اون موقع ارتداد عملی تلقی میشده. چرا؟ برای اینکه زکات نمیدین. اصلا اونا بیخبر بودن. وقتی که خالد بن ولید میره میگه نه ما اصلا خبر نداشتیم، میگه میدونستیم که دیگه مردم بیعت کردن و او رسمی خلیفه شده، خب میدادیم، ما فکر کردیم نه هنوز مثلا قضایا اتفاق نیفتاده. در گذشته یه تکنیکی که مطرح شده بوده استفاده از پیک بوده، از پرندگان. تو داستان‌ها یا تو فیلم‌ها هم دیدین که پرنده‌ها رو می‌فرستادن، به پاشون چیزهایی می‌بستن. و زمان سلیمان هم بوده، سلیمان برای ملکه سبا با پیک، در واقع پیک پرنده، پرنده دیگه به سرعت میره کوه و دشت و دریام که مانعش نیست. یعنی نه تنها استفاده ای از کوه، بلکه از استفاده ای از پرندگان، بهره برداری از پرندگان. حالا اون موقع هدهد داستانش هم تو قرآن اومده، خیلی قشنگ آقای قرعوی این رو تو تفسیرشون بیان کردن که چگونه حتی هدهد هم اتفاقا میگن که مسئول این وزیر به اسم مخابراتشون، اسمش هم حد دارمی، از اهالی بابل هم بوده که مسئول به اصطلاح تربیت این پرنده هم بوده، استفاده ازشون میکرده. خود این یک علمی بوده که چطور میشه از این پیکا استفاده کنن در سراسر مملکت، فرامینشون رو حکومت بفرسن که همه کارگزاران بدونن چی کار باید بکنن. در زمان ما اینا منتفی شده، توجه نمیکنی، ولی اون موقع استفاده از پرنده ها خیلی کار دقیق و علمی و حساب شده ای بوده که این رو راهش رو در واقع خداوند به فرنده، به داوود آموزش میده، که سلیمان هم که فرزند او بوده طبیعتا این علم رو آموزش گرفته بوده. خب این داستانه، یعنی اشارهی به برتری ها و فضیلت های علمی که داوود داشته، هم استفاده از مخابرات به صلاح، تسری حکومت از طریق مطلع شدنش و اینا حکومت میکردن، هیچ حکومتی هم همونطور که عرض کردم مطلع از گوشه کنارش نبوده، ولی داوود از طریق همین پرندگان مطلع میشه از کم و کیف، درست مثل تلفن و بی سیم و فکس امروز، و همچنین از طریق کاربرد معادن ابزارسازی میکنه و تو دنیای اون روز چون بی نظیر یا کم نظیر بوده شروع میکنن به قدرت پیدا کردن. هم این پدر و همین پسر بزرگترین قدرت روی زمین رو از طریق همین تکنولوژی مخابراتی و تکنولوژی به اصطلاح ابزارسازی به دست میارن. و لسلیمان ریح قدوها شهر و رواحها شهر، همچنین برای سلیمان، سلیمان فرزند داوود بوده دیگه. حالا اونچه که توی کتاب ها گفته شده تو تفاسیر عمدتاً میگن سلیمان باد رو در واقع نیروی باد رو در اختیار داشته، این که میگن قدوها شهر، اون قدو در واقع اون فاصله صبح تا ظهر اول روز، شهر هم میشه ماه، یعنی مثلا سوار اون قالیچش که میشده که نیروی باد میبرده تا یه ماه میتونسته بره در صبح، مثلا راهی که مردم یه ماه طول میکشیده در صبح برن اون با قالیچش، مثلا این چیزاش که حالا عرض میکنم توی ذهنیات مردم هست، توی تاریخ و اساطیر و اینا هست. روا هم غروبه در واقع، مغرب در واقع، و رواه ها شهرون. یه توضیحی آقای قروی، آیت الله قروی دادن، ایشون ریح رو به معنای قدرت گرفتن، یعنی قدرت حکومتی او، و نشون دادن تو قرآن ریح به این معنا خیلی آمده، از جمله مثلا این آیهی که میگه که ولا تنازعو، با هم دیگه نزاع نکنید مسلمون ها، فتفشلو، فشل میشید، فشل یعنی سست، وقتی با هم دعوا کنید اختلاف داشته باشید اون قدرت ملیتون از دست میره دیگه، مثل حالا مملکت ما اختلافاتی که هست، نتیجهش چی میشه؟ فتذهب ریحکم، ریحتون میره اون وقت. ریح یعنی چی اون وقت؟ یعنی باد تو آسینتون میره، ریحتون میره، بادتون در میره، یعنی قدرتتون میره. وقتی اختلاف پیدا بکنید سست میشید، ریحتون میره، یعنی قدرتتون میره. ایشون توی همین کتابشون موارد متعددی که تو قرآن آمده ریح رو، چون خود باد سمبل قدرت تو طبیعت، باد داره کشتی های به این عظمت رو، کشتی بادی رو البته، میبره این ور اونور، این طوفان هاست که میاد درخت رو میکنه، شیروانی خونه رو میبره، باد از نیروهای بسیار قوی تو طبیعته، حالا آسیاب ها رو میگردونه یا خیلی چیزهای دیگه، سمبل در واقع یه قدرت نادیدنیه، کما اینکه قدرت بازوی ما دیده نمیشه، قدرت حکومت دیده نمیشه، مثل باد حکومت در واقع. ایشون تفسیرشون اینه، میگن برای سلیمان قدرتی قرار دادیم، یعنی او به قدرتی رسید از طریق این امکاناتی که پدرش داشت، این به صلاح چیزی که در طول تاریخ بی نظیر بوده، که قدوها شهرون و رواهوها شهر. توضیحشون اینه که قلم رو به اون قدرتش، قلم رو به حکومتش اگه میخواستن پیاده برن یا به مرکب اون زمان، یک ماه باید میرفتن، صبح باید یک ماه میرفتن، شب باید یک ماه میرفتن. شما مثلا فرض کنید روزی 30 کیلومتر، فرض کنید حالا آدم بتونه راه بره، نمیدونم 50 کیلومتر مثلا، 3000 کیلومتر مثلا قلمرو بش بوده، 2000 کیلومتر قلمرو بش، ایران قدیم هم همین مقدار بوده دیگه، یعنی در دورانی که سلیمان حکومت میکرده شام و بابل و از این طرف تا یمن و اینها، قلمرو به قدرت او، ریح قدرت او، یک ماه به تناسب اون زمان رفتن با مرکب متوسط زمان بوده. اما همینطور که عرض کردم بیشتر مفسرین به عنوانی که اون نیروی باد رو در اختیار داشته، ولی در طول تاریخ چیزی نقل نشده، در حالی که سلیمان در یه دوران تاریخی هست، سالیان دراز بعد از حضرت موسی است، اگه چنین امکانی داشته که قالیچه‌ای رو میفرستاده یا خودش یه چیزی مثل بالون، موشک، هواپیما داشته، قطعا مخفی نمیمونده از تاریخ. کشورهای دیگه، ایران، نمیدونم یونان، روم، همه کشورها بودن نقل میکردن. حالا یه تیکه میخونم از بله بذارین بقیهش رو بگم بعد اون رو بخونم که بهتر روشن میشه. و خود اون حالا اگر مسئله باد بوده این مشکل پیش میاد که چطور از باد استفاده میکرده، تغییراتی در باد میداده که مثلا جهت ابرها رو عوض میکرده، ابرها در یه جهت بارندگی بیشتری مثلا پیدا میکردن، به اون سرزمین کشیده بوده ابرها. خیلی به نظر عجیب غریب میاد. من توی بعضی از این تفاسیرم دیدم همه مفسرین هم اینجاها رو خیلی با تردید عبور کردن که خدا میدونه، ولی از خدا که یه همچین چیزی بعید نیست، خدایی که مثلا جهانو خلق کرده خب میتونه به پیغمبرش یه همچین چیزی بده. یعنی استدلالات تو این جهت رفته که چرا باید انکار کرد، قابل انکار نیست، خدا هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. یعنی این خیلی استدلال دلچسبی نیست. درست خدا هر کاری بخواد خب میتونه بکنه، ولی قرآن که نیومده برای ما چشمندی بکنه که ما اصلا نفهمیم یعنی چی. که مثلا فرض بفرمایید 2500 سال پیش یه حکومتی بوده که نیروی باد رو تسخیر میکردن، هنوزم بشر نمیتونه این کار بکنه. حالا البته من نمیخوام به ذرس قاطع بگم، ولی در هر حال یه چی تفسیرهایی هم هست که اینجا به معنای قلم رو به قدرت هست. و اصل نالهو این القطر، اصل نا، اصل با علفا، اصل نا از همون سیله میاد دیگه، سیلان. سیل یعنی چی؟ سیل که میاد یعنی جاری میشه دیگه. چشمه مصر رو برای او، حالا بعضی هم گفتن روی هست، قطر روی گفتن و هم مصر، یعنی بیش از پدرش که آهن رو تونست استخراج بکنه، بهره برداری از معادن آهن بکنه، سلیمان در یه دوره، حالا مثلا 30-40 سال، یه نسل بعدی دیگه، این موفق شد از همون معادن مصر رو استخراج بکنه، یا روی رو در واقع به صورت آلیاژ در واقع کاربرد. میدونی این دوتا که با هم ترکیب شدن، مفرق و اینها، خیلی تحول ایجاد کردن. ترکیب مس و آهن و آلیاژ ها از اون به بعد ساخته شد دیگه. بشر تونست که وقتی که ذوب میکنه اینا رو حالا با هم مخلوط کنه، اون سفتی آهن رو مثلا با نرمی روی ترکیب بکنه، ظرف هایی که چکش خور باشن درست بکنه. این که میگه بر او جاری کردیم، شاید الزاماً به این معنی نباشه که ذوب شده باشه. شما بسیار از این چشمه های معدنی ملاحظه فرمودین، اطراف دماوند اگر برید میبینید رنگ چشمه ها، یعنی کفش سبز رنگه، همه ترکیبات مسی دارن، نه که هنوز در زیر دماوند فعل فعالاتی هست. طرف های آب گرم لاریجان یا مثلا طرف های چی میگن آبسک و شمال که طرف راه فیروز چیز میرید، بله، اون مناطق آبگرمای فراوانی است، بسیارش آب معدنیه، کسی هم نمیتونه اون آبو بخوره، یا آبای داغه. و میبینین که کف رودخونه همش بیرون آمده، همش سبز رنگه، یعنی این ترکیباتو با خودشون میشورن میارن بیرون دیگه، و بعد کسی اگر بتونه اینا رو جمع بکنه، استخراج بکنه، بعد ذوب بکنه. یعنی میگه چشمه یه چیز برای او، یعنی او تونست حتی از این رسوبات مس یا روی استفاده بکنه و توی صنعت بهره برداری بکنه از این. و من الجن من یعمل و بین یدیه به اذن ربه. ببینید همه اینا یه چیزای واقعیه ها، در حالی که شما اگه برین قالیچه سلیمان که با باد قالیچه‌شو باد می‌برد و مثل چیه این علایدین و علایدین دیده عکس رو چه قالیچه سلیمان نشسته این بر اون بر میره، و خب اینا اصلا چه ربطی به کتاب هدایت قرآن داره؟ و بعد که چی آخه اینجور چیزا، چه خاصیتی برای بشر داره همینجوری قصه ها رو پرداختن؟ همچنین مسئله جن حالا باز اینجا مطرحه. و من الجن از جن من یعمل و بین یدیه به اذن ربه، که کار میکردند، یعمل و بین یدیه مقابلش یعنی تحت اختیارش، به اذن ربه به اذن پروردگار. و من یزق منهم ان امرنا، هر کدوم از اونها میخواست از فرمان ما سرپیچی بکنه، نزقه من عذاب سعیر، او رو تنبیه سختی می کردیم، عذاب سعیری می چشندیم. توضیحات مفصلی که آقای غربی دادن، در واقع خود حالا بارها بحث شده توی این جمع مسئله جن که مفهوم جن تو قرآن هر چیز پوشیده یه بر ما رو جن میگه دیگه. شب رو هم میگه جن، چون وقتی میاد دیگه همه اشیا پوشیده میشن. فلما جن علیه اللیل، شب وقتی جن شد یعنی همه چی رو پوشوند. مجنون آدم دیوانه که عقلش پوشیده شده، جنین چون تو رحم دیده نمیشه پوشونده شده، با رحم جنین بهش میگن. یا سپر چون انسانو مخفی میکنه بهش جن نمیگن. یا باغو که جنت میگن چون با گل و گیاه خاک پوشیده میشه. همه مشتقاتش دلالت بر نوعی از پوشیدگی میکنه. حالا جن در هم زمان پیغمبر ما و هم قبل از او انسانهایی که ادعای کهانت میکردن، ادعای در واقع رمل و استرلاب و نمیدونم شعبده بازی و فراوون بوده از دوران بابل، دوران بابل، تمدن بابل و آشور قدیم تا زمان پیغمبر هم خیلی بوده. پیغمبر ما رو که بهش میگفتن مجنونه، نه اینکه دیوانه است. اکثرا فکر میکنن یعنی دیوانه. کسی به پیغمبر دیوانه نمیگفته، همه میدونستن اون عاقله. مجنون یعنی این کاری داره میکنه که جنها دارن میکنن. انسانهایی که شعبده بازی میکردن، کهنه، بهشون جن میگفتن، چون اینا معتقد بودن که ارتباط با عالم غیب دارن، با جنها ارتباط دارن. اینی که میگفتن پیغمبر مجنونه یعنی جن زده شده، یعنی حالتی مثل کهنه پیدا کرده. این حرفایی که میزنه از اون تیپ شده، آدمی است که جادوگره، کاهنه، شعبده بازه، کارهای غیر متعارف میکنه، نه اینکه دیوان است. این معمولا اشتباه این رو میشه، یعنی این سخنان پیامبر رو از قبیل رمل و استرلاب و تلسم و این حرفا میدونستن. بشر در طول تاریخش با این کارا سرگرم بوده، هنوزم میبینیم از فال قهوه میگیرن، کف بینی میکنن، هزار جور پیش بینی هایی که هنوز نه تنها تو ایران، تو امریکاش خیلی بدتر از ایران، تو اروپاش همچنین اعتقاد به این جور خرافات هنوز بشر امروز هم داره دیگه، که یک انسانهایی پس یک کارای پنهان و پوشیده‌ای میکنن. این مفهوم جنه. میگه اینها رو، حالا توضیحاتی هم که آقای قلوی داده، میگه کاری که او کرد، دو کار خیلی مهم کرد، همه اینا رو جمع کرد. قبل از انقلاب بود گداها رو جمع میکردن میبردن کجا بود، چیچی آباد، امین آباد، بله. سلیمان آمد بساط همه اینا رو جمع کرد، همه این شعبده بازا و کاهنا و همه اینا که مردم رو فریب میدادن، سرگرم کرده بودن با این حقوق بازیاشون. به اصطلاح جلو مفخوری رو میگیره، این کار بکنین، زحمت بکشین، چی دارین پول مردم رو جمع میکنین، راه افتادین، نمیدونم شعبده بازی میکنین، کف بینی میکنین، اختلاف زن و شوهر رو نمیدونم میخوان حل بکنین. این اصلا یه شغل بسیار نون و آبداری بود تو جامعه. همه این کلای جامعه، سربارای جامعه رو جمع میکنه، کار باید بکنید. علاوه بر اونها یاغیا رو، اشرا رو، در واقع تو قرآن هم به نام جن، تو سوره دیگه اینا رو به نام شیاطین آورده، شیاطین، شیطان صفتا. ما حالا تو تاریخ خودمون عرض کردم چقدر حملات مغول و اینا داشتیم، مهار کردن اینها، اینا نیروهای تهاجمی تاریخ که تمدنها رو اینا از بین بردن. ما از قرن پنجم ششم به بعد چرا دچار افول شدیم؟ با حملات مغول و اینها بود دیگه، هر چی داشتیم از بین رفت، هر چی دانشمند داشتیم کشتن، هر چی کتابخونه داشتیم آتش زدن، قلع و قمع کردن، جامعه رو دو مرتبه صفر کیلومترش میکردن. اینا هیچ چی باقی نمیذاشتن دیگه. در دوران سلیمان که 2500-3000 سال قبل، اون موقع ها خیلی از این حمله و هجوم ها بیشتر بوده. کاری که تو قرآن ذوالقرنین رو میگه نشون داد که ذوالقرنین با دیوار سازی درست مثل دیوار چین مهار میکنه اینها رو از حمله به اون مناطق. ذوالقرنین هم ظاهرا به احتمال خیلی قوی همون کوروش خود ما هستش. حالا بحث خود شاله، انشالله سوره کهف برسیم عرض میکنم خدمتون، تحقیقاتی که شده بیشتر روی نشانی هایی که قرآن داده به کوروش میخوره. در هر حال کاری که سلیمان میکنه، میاد هم به اصطلاح این مفخورای جامعه رو، یه اصلاحات اجتماعی به وجود میاره. این جنها رو، این انسانهای به اصطلاح پوشید و پنهان حقوق باز، و هم شیطان صفتها رو مهار میکنه تو کارهای آبادانی. چی کار بکنن؟ البته میگه به اذن ربهی، این کار نبود که سرخود یه آدم دیکتاتور باشه، خدا چنین اجازهی فرمانی داده بود که تو میتونی اینها رو به اصطلاح در سربازخونه هایی، تو اردوگاه هایی، یعنی یه کار مثل اردوگاه‌های اجباری نازی‌ها مثلا یا کشورهای دیگه نبود که کار اجباری بخوان بکشن، به خاطر مصلحت جامعه، به فرمان الهی، به اذن الهی این انسان‌های شر رو، انسان‌های مفخر رو مهار کرده بود در حکومتش، به طوری که هر کدوم می‌خواستن سرپیچی بکنن تنبیه به در برابرش بود. و من یزغ منهم ان امرنا، ببین خدا اینا رو به خودش نسبت میده که در واقع کار او یه کار خدایی بود، هر کدوم از اینها سر میپیچید نزغ هم من عذاب سعیر، او رو از عذاب سعیر میچشاندیم. حالا اینا چی کار میکردند؟ یعملون له ما یشاء من محاریب، اونچه که میخواست میساختن براش، من محاریب. محاریب ما تو فارسی حالا محراب فقط اون کنج مسجد رو میگیم محراب، ولی کل پرستشگاه ها رو محراب میگفتن. محاریب یعنی معابد، یعنی مراکز بزرگ عبادتی. یعنی این نقش رو داشت از طریق این نیروهای کار. ببینید چقدر جالب بوده کارشون، هم تونستن مخابرات، اطلاعات، به اصطلاح ارتباطات رو تنظیم بکنن در زمان خودشون، داوود و سلیمان از طریق پرندگان با امکانات زمان، هم معادن رو یعنی ابزارسازی بکنن، مواد اولیه رو از طبیعت بگیرن، و هم کار. این ستا که پلو هم میاد، اطلاعات یا ارتباطات، دوم مواد اولیه، سوم کار. تونستن، حالا آیات دنبالش توضیح میده تو سوره های دیگه هم هست که چه تمدن شکوفایی به پا کردن این پدر و پسر از طریق همین بهره برداری از طبیعت و تشخیص اینکه ما چطور از نیروهای پیرامونیمون میتونیم استفاده بکنیم. بنابراین آبادانی شروع شد در زمان اونها با همین نیروهای کاری که ایجاد کرد. مهاجمین، اشرار، مفخورها، متجاوزین رو به اصطلاح تحت سلطه و کار منظم در آورد. معابدی اینا می ساختن و تماثیل، تمثال در واقع این مجسمه ها. حالا بعضی مفسرین چون در فقه ما مجسمه سازی حرامه، خواستن میگن سلیمان مثلا مجسمه سازی نمی کرده، میگن حالا مثلا مجسمه شیر بوده. حالا مجسمه شیر بوده، بالاخره تو تخت جمشید هم که میریم اون ابهت یه مجسمه شیر هست دیگه، یا نقشه برجسته هایی که تو تخت جمشید هست، اینا تماثیل دیگه، خودش بیانیه. حالا ما تلویزیون داریم، رادیو داریم، کتاب داریم، یه بیان میکنه چیزامونو، ولی قدیم که این چیزا نبوده. وقتی که شاپور بر والریان پیروز میشه، میخواد اینو هک بکنه تو تاریخ، اون نقش رستم و اون نقش تو چیز چی اسمش، نقش در بهرام، طرف فیروزآباد به اصطلاح شیراز، در همون تمام اون منطقه نقشه برجسته است. این از اسب افتاده، نمیدونم این داره پای او رو میبوسه، نمیدونم اینجا اغور مزدا داره مثلا این حلقه مشروعیت رو به شاپور زلکتاف مثلا میده، یعنی برای اینکه نشون بدن که ما ولایت مطلقه داریم، از جانب خدا هستیم. یعنی خدا این فرح ایزدی رو به ما داده، خدا سوار یه اسبه، پادشاه هم مثلا از اون طرف داره میگیره مشروعیت حکومت رو. تلویزیون که نبوده جار بزنن تبلیغ کنن، از همین تماثیل بوده دیگه. بنابراین متناسب با زمان سلیمان هم تماثیل باید کسانی باشن که هنرها رو بلد باشن. آدم الان میره نگاه میکنه اون چیزها رو، نقشای برجسته رو، حیرت میکنه که تو اون موقع چقدر زیبا میساختن. این کار ساده است. الان تو ایران من گمان نمیکنم کسی باشه که همچین چیزی بلد باشه بعد از این همه دوره. کارهایی مثل میکلانج و ایناست دیگه، انقدر قویه. اینا از جاهای مختلف دنیا می آوردن اینا رو، بنابراین تماثیل رو می ساخته. و جفان، جفان این دیسهای بزرگه، حالا تا 40-50 سال پیش یادتونه که بشقاب که نبود، بشقاب چینی و ملامین و یفا که نبود، تو خونه های مجمع می زاشتن، پلو رو می ریختن یا حالا هرچی آبگوشت و سینی می زاشتن، همه اهل خونه با دست می خوردن دیگه. خیلی بیشتر هم میچسبید مثل این که نیست، با دست دادم و نه قاشقی بود نه ایام، بله تاسو آشترون، بله تا دو شب گذشتم در یک کشور عربی بودیم، اونجا حواس کردیم که شام رو بریم تو مسجد، همین جوری بود که بیرون مسجد سینی هایی گذاشته بودن و همه افطار رو تو مسجد میکردن تا 10 دقیقه تا توپ در میرفت افطار میکرد، همه هم با دست. خیلی صفا داشت، جاتون خالی پلویی که توش هم همش فلفل و اینا ریخته بودن، خیلی تند عربی، بله زیارت نبود. بله به هر حال جفان یعنی همین ظرفای بزرگ. سلیمان ارتش درست کرده بوده، یعنی قبل از اون که دیگه این تجمع نبوده، انسان ها به صورت فردی زندگی میکردن یا اجتماعات کوچک بوده. سلیمان یه تشکیلات حکومتی را میندازه، سربازخونه ها، ارتش این برابر، پس قضای دست جمعی میخواد دیگه. بشقا برس کردم که نبوده، پس ظرف های بزرگی حالا با سنگ مثلا هر چیزی که بشه توش قضا خورد. و جفان کل جواب، جواب جمع جابیه است، حوز میگن، یعنی خیلی بزرگ، ظرف‌های خیلی بزرگ، مثل یه استخر، مثل حوز که توش چقدر آب جا میگیره، ظرفا کاسه های مثلا خیلی بزرگ که حالا پلوی خورشی یا هر چی غذاهای اون موقع. و دیگه چی؟ و قدورن، قدر یعنی دیک به اصطلاح، قدور یعنی دیک های بزرگ که راسیاتن، راسیات یعنی نصب شده، یعنی محکم، کوه رو راسیه میگن. این دیگای بزرگ، حالا دیگای ما بالاخره حمل میکنن اینجا ایام عاشورا، چند تا کنار این خیابون میذارن، دیگا درست بزرگه ولی 3-4 نفر بالاخره حمل میکنن. ولی اون کسانی صنعتگرایی رو تونسته بود تربیت کنه، استادکارایی از جاهای مختلف دنیا آورد که بتونن با سنگ، فرض کنید دیگای قد این سالن یا نصب شده تو زمین، حالا زیرش کانالایی مثلا کنده بودن که از اونجا فرض کنید آتش میکردن که غذاها همونجا بتونه در دل صحرا یا در دل کوه ساخته بشه. ببینید تو مناطق فارس اگر تشریف برده باشین، قسمت‌های جنوبی فارس، چاه‌ها همه تو سنگه، چاه‌های آب 200 متر 300 متر چاه کندن تو سنگ. تمام این به اصطلاح آبیاری‌های منطقه در دل سنگ بوده در زمان هخامنشی. ما همین الان داریم بسیاری از چیزای عجیب غریب که باور نکردنیه. شما در شهرهای مثلا عرض که بعد که اسمشون هم یادم رفته، نه طرف های فارس، داراب مثلا عرض شود که خنج، بله اینا بسیار فراوان از این آثار باستانی داره که در دل سنگ همه این کارا رو کردن. سلیمان با این به اصطلاح تکنیکی که به وجود میاره در زمان، تمام اون نیازهایی که این تشکیلات حکومتیش، ارتشش احتیاج داشته، این وسایل رو میسازه و خود اینا مدل میشه برای بعدن، یعنی مبتکر چنین صنایع سنگی حالا یا مشابه اون بوده. خب حالا اینا رو آموزش داد که چی؟ اعملو آل داووده شکرن، آل داوود بهره برده، شکرن بهره برداری، عمل کنید. اعملو آل داوود، آل داوود دیگه نسل داوود بعد از او، پادشاهانی که بعد از او به وجود آمدن، نسلش یا کسانی که در تیره او بودن، هم فکر و هم خطه بود. عمل بکنید، عمل شاکرانش. شکر چشم یعنی چی؟ یعنی خدا چشم رو به ما داده، شکرش رو در جهتی که او خواسته به کار ببریم. شکر گوش، شکر دست، شکر پا. میگه عمل شاکرانه کنید، یعنی این چیزایی که حالا شما تونستین کوه رو استخراج کنید، معادن و مس و آهن و در طبیعت و این علوم، این تکنولوژی رو، این تشکیلات، اینا چه استفاده کنید در جهت حق. اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور، و چقدر کمن بندگان ما که شکور باشند. یعنی بندگان ما، یعنی انسان ها، نعماتی که داره، امکاناتی که داره، علمی که داره، در چه جهتی به کار میبره؟ شکر خداست، یعنی در یک راه حق به کار میبره؟ نه، خیلی کمن. آدمایی که توانایی های علمیشون و نیروی جسمیشون رو در راه حق به کار میبرن کمه. در واقع این آموزش ها، این فضیلت ها رو میگه دادیم برای اینکه شکر بکنید با اینها. کلمه شکر خیلی واژه جالبیه تو قرآن. مثلا میگه عینون شکرا، چشمه جوشان، یا آسمان پرباران و یه آسمان شاکر، یا مثلا گاوی که شیر زیاد میده. مشتقات کلمه شکر یک نوع اصطلاح افزایشه، یک نوع تولیده، یک نوع راندمان زیاد هست. پس شکر یعنی استفاده بهینه با راندمان حد اکثر از نعمات خدایی. این چیزها رو حالا دارید، نه که یه ارتش متجاوزی به وجود بیارید بخواید دنیا رو تسخیر کنید، استفاده بکنید از این امکانات برای کار صالح. که وقتمونم بله دیگه داشتیم و به افطار نزدیک میشیم خیلی وقتم. این من این مطلب یک صفحه رو بخونم راجع به این بحث جن و این هاست که تو داستانه. در هیچ یک از تواریخ و حتی در کتب عهد عتیق یعنی تورات که شرح حال سلیمان را آورده اند، جن را به این معنا که مردم میگویند ذکر نکرده اند. اینطوری که ما میگیم جن چیه یه مور، میگه این موضوع مربوط به خود اوناست، ولی در هیچ یک از کتاب دین اونا جن به این معنایی که ما میگیم ذکر نشده، زیرا این مخالف نظام است که موجوداتی دیگر که ناپیدا بوده و هرگز ظاهر نشده و با انسانها نیامیخته و با اعمال آنها شریک نشدن، یعنی جزء ما نیستن، مادی نیستن، در نقطه‌ای پیدا شوند و برای کسی یا پیامبری کاری انجام دهند. همینا که میگه کاری برای اون، که جن به این معنی که تو جامعه ما میگن جن ها یعنی موجودات خیالی بودن که برای او کار میکردن، کاری انجام دهن. چگونه ناگهان در عهد سلیمان چنین موجوداتی پدیدار شده و بناها ساخته و مصنوعاتی به وجود آورده؟ قباسی ها تو سوره های دیگه میگه که این جن ها براش قباسی میکردن، یعنی در از دریا استخراج میکردن، معادن از دریا، در و گوهر از دریا، لنگرگاه هایی میساختن، بندرگاه هایی درست میکردن. قباسی ها و مسگری ها مس رو استخراج کرده، آهنگری ها و ذوب فلزات نموده و سپس غایب شدند. چطور در زمان سلیمان بوده بعد دیگه در طول تاریخ غایب شدن این جن ها؟ در هیچ تاریخی به این قضایای خارق العاده اشاره نشده که نه پیش از سلیمان کسی دیده نه بعد از او. اگر چنین قضیه ای واقع شده بود دنیا را پر می کرد و در تواریخ عرب و اسرائیل و روم و ایران و چین که در آن زمان مهد تمدن بودند ضبط می شد. در اون موقع خب تمدن ایران بوده، تمدن چین بوده، تمدن عرب بوده، روم بوده، یونان بوده، چطور هیچ کسی خبردار نشده که جنها رو میشه اینطوری استخراج کرد؟ اگه جن به اون معنا میگیم هیچ جا ضبط نشده، در هیچ یک از تواریخ دنیا میگه نیست که در این مقطع گزارش داده باشن که در این گوشه دنیا یه موجودات خیالی به نام جن همچی کارهایی میکردن، دنیا را پر میکرد و در تواریخ عرب و اسرائیل و روم و ایران و چین که در آن زمان مهد تمدن بودن ضبط میشد. به ویژه در تاریخ یهود که سلیمان از ملوک و انبیای آنها و از مفاخرشان محسوب میشود مندرج میگشت. میگه در تاریخ یهود هم نیست، ما حالا همین را نسبت دادیم به سلیمان، زیرا این خرافات را که جن موهوم آن اعمال را انجام میدادند یهود جعل کردند و سینه به سینه منتقل نموده در بین مسلمین نیز رواج دادند، ولی خودشان در کتابی درج نکردند. حالا مفصل ایشون یه فصل مشبهی راجع به همین قضایای داوود و سلیمان آوردن. حالا بازم داستان البته هنوز ادامه داره، تا 17 تا آیه دیگه همین داستانای سلیمانه که خیلی اونچه که واقعا قرآن در خودش آدم دقت کنه با اون چیزی که توی قصه های ما هست خیلی فرق میکنه. صدق الله العلی العظیم.
خب روزا کوتاه شده و به مناسبت ماه رمضان خیلی میخوان تشریف ببرن، به ها چند دقیقه تا ساعت 5 خدمتون هستیم. اگه سوالی باشه ضمناً ما بایستی برنامه های آینده انجمن رو به اطلاع شما برسونیم. برنامه 21 روز عید فطر اینا رو بعداً تفصیلش رو خدمتون عرض خواهیم کرد. یه برنامه به زودی داریم در رابطه با آقای یوسفی اشکبری، برنامه انجمن میخواد دایر بکنه، آقای مهندس طاهری براتون توضیح میدن.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم، مطلع هستین نویسنده و محقق معاصر آقای یوسفی اشکبری دچار گرفتاری ها و مورد تفتیش عقاید و حبس قرار گرفتن. هفته آینده روز پنجشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر الی ساعت 4:30 به مدت 2 ساعت جلسه برگزار می شود جهت بزرگداشت خدمات و آثار ایشان با حضور آقایان مهندس عبدالعلی بازرگان، آقای مهندس علی اکبر معین‌فر و آقای تقی رحمانی. اطلاعیه در همین محل. 2:30 تا 4 بعد از ظهر پنجشنبه هفته آینده 24 آذر ماه. اطلاعیه جلسه روی میز انتهای سالن گذاشته شده از دوستانی که با دانشگاه‌ها یا مراکزی که ادعی میتونن اون آگهی رو ببینن مرتبط هستن، آگهی رو لطف میکنن برای اون محل‌ها، دانشگاه‌ها به خصوص میبرن که تو بردشون قرار بگیره، به استحضار دیگران هم برسد آگهی. خیلی متشکرم.
وقت ما اگر مایل باشن فقط سوال و جواب راجع به این آیاتیه که امروز قرائت شد. آقای دکتر سوالشون رو مطرح میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این چون بحث داوود بودش، در سوره بقره آیات 247 به بعد که در مورد سیر اومدن داوود به صحنه هست، نکاتی هست، از جمله این که خب داوود، قبل از داوود تالوت هستش که به عنوان پیامبر قرار میگیره و صفت مهم تالوت هم همون زادتون بستتون فل علم و جسم هستش. وقتی که تالوت در بنبست قرار میگیره با سپاه اون جالوت، اونجا هستش که یک دفعه داوود ظهور میکنه، یعنی با این صفتی که همه وقتی به بنبست میرسن و میگن که ما نمیتونیم با اینا مقابله کنیم، اونجا هستش که این سیر میاد که کم من فرتن قلیلتن غلبت فرتن کثیره و اینجا داوود بروز میکنه. که البته اینجا منظر میاد که اینجا داوود یک صفت ایمانی اضافه تر از جا از تالوت داره، یعنی اینجا یا تو این سیر اونجا تالوت هست شده که داوود مطرح میشه قرار میگیره، یکی این هست. یکی که در مورد خود آهن، به نظر میاد که آهن قبل از این زمان هم در دسترس بوده، چون چیزایی که از سینوه اومده و اینا میگه، به نظر میاد آهن قبل از زمان، چون این زمان مال زمان بعد از موساست دیگه، اون موقع هم بوده، حالا شاید نوع استفادهش مثلا فرق میکرد. این خیلی من
ایشون سوالشون رو تر میکنن، به اطلاع برسونم که فردا شب برنامه دعای کامل برقرار، آدرسش رو از روی تابلو میتونن بردارن.
با عرض سلام و تشکر از استاد گرامی، من میخواستم خواهش کنم از آقای بازرگان که وقتی اشاره میکنن به آرا و نظریات آیت الله قروی، اسم کوچیکشون هم مشخص بفرمایید، برای اینکه هم نام ایشون خیلی زیاد هست و جا داره که در این جلسات ایشون مشخصا معرفی بشن که این تفسیر و نقطه نظرات بسیار جالب و بدیعشون در واقع تفسیر جناب عالی سهمش رو حفظ بکنه. این یک یادآوری. یه نکته‌ای به نظر بنده رسید که البته در حد حدس هست، حالا میخوام ببینم که به نظر حضرت عالی تا چه اندازه درست هست. محاریب جمع محراب، ادید این تصور رو دارن که از واژه فارسی محراب با هی گرد گرفته شده و در حقیقت محراب برمیگرده به مسئله مهرپرستی و میترائیسم. آیا حضرت عالی با این ریشه شناسی و تطابق واژه‌های قرآنی با اصل فارسی باستانی موافق هستید یا خیر؟ با عرض تشکر.
خب اگه سوالی نباشه آقای مهندس توضیحاتی میدن. ضمناً یک اطلاعی هم دوست عزیزمون میخواستم براتون به عرضتون برسونم.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت خانم و آقایون محترم، امروز صبح من برای جلسه آقای خاتمی دانشگاه تربیت مدرس بودم، چشمم به یه آگهی خورده که خواستم بهتون اعلام بکنم. یه مناظره‌ای هست در مورد ولایت مطلقه فقیه بین آقای حجت الاسلام کدیور و آقای حجت الاسلام حسن رحیمپور، روز یکشنبه 20 آذر ساعت 1 بعد از ظهر، تالار جابر ابن حیان، دانشگاه صنعتی شریف. خیلی ممنون.
بله، سال اول راجع به تالوت و عرض شود که داوود بود، حالا چون داستانش شاید مطرح نشده باشه دیگران خیلی تو جریان نباشن، من اجمالا فقط توضیح میدم. بعد از موسی، دوران موسی دوران اقتداری بود تا حدودی برای بنی اسرائیل، بعد دیگه اینا خیلی ضعیف و تو سری خورده میشن، همسایه‌ها بر اینا مسلط میشن، پدرشون رو در میارن، ضعیف میشن، ذلیل میشن، بچه‌هاشون از بین میرن، از اون سرزمین رانده میشن. خیلی دوران سختیه. تو قرآن میگه علم تر الی الذین خرجوا من دیارهم بهم الوف، نمیدونی اینا هزاران نفرن بودن، آواره شدن، اخراج شدن. چرا؟ حذر الموت، از ترس از مرگ میترسیدن. فقال لهم الله موتوا، خدا گفت بمیرید. بمیرید نه که همون موقع مردن، یعنی جامعه که از خودش دفاع نمی کنه، ترسوی بزدل جهودا سمبول این کارم، این جامعه میمیره. میگه و بعد احیا شدن، خدا گفت بمیرید، سمه یه بس هم. بعد اونها رو یواش یواش احیا کرد. این که خدا کرد، نه که خدا، یعنی قوانینش این چه سرشون به سنگ خورد، دیدن چطوری دیگران بر اینها مسلط شدن. اون وقت تو داستان تالوت و جالوت نشون میده مکانیزم احیای این جامعه چگونه است. میگه مردم آمدن سراغ لنبی اللهم، یه پیامبری داشتن من بعد موسی، قالب اصلا ملکن، گفتن یه فرماندهی برای ما تعیین کن، نقاتل فی سبیل الله، ما میخوایم بجنگیم در راه خدا. اون بهشون میخنده، شما میخوان بجنگین؟ میگه چطور ممکنه شما بجنگین در راه خدا؟ در راه خدا میگن الله نقاطه، چرا ما نجنگیم؟ بقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ما رو از خون زندگیمون دیارمون بیرون کردن، بچه هامون رو کشتن، از دست رفتن، ما میخواییم بجنگیم، تو فقط بر ما یه، ما فرمانده نداریم، ما رهبر نداریم، تو یه رهبری بر ما تعیین کن، ما حتما میجنگیم. بسیار این سیر احیاء مجدد بنی اسرائیل داره میگه تو قرآن. اینا میگه خیلی خوب، حالا که شما رهبر میخواین، ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا، خدا تالوت رو به عنوان یک پادشاهی رهبری به اصطلاح بر شما او برگزیده. اینا زود ایراد میگیرن، ای بابا اون به چه دلیل، او که پول نداره، اون که ملک نداره، اون که خونه زندگی نداره، اون که یه آدمی است مثل ما. تالوت یه آدمی است که از همشهریاشون بوده، میگه خداوند اینو برگزیده و زاده بستتن فل علم و الجسم. این دو چیز داره، یکی جسم یعنی قدرت داره، حالا آدم مثلا قد بلندی بوده، بازو قوی داشته، نیرومند بوده، دوم علم داره، شرط در واقع رهبری می. خلاصه حالا داستان مفصله، سرتون درد نیاره، ما چطوری هی بهانه میخوام بگم از زیرش دنبال بهانه بودن بنی اسرائیلیه. ولی بالاخره داوود سان میبینه اینها رو، چیز تالوت سان میبینه و ارتشی رو مجهز میکنه و میگه خیلی خوب، حالا بریم سراغ سپاه جالوت، اونا که آمدن شهر و خونه زندگی ما رو گرفتن، بیرونشون کنیم دیگه. فقط میگه یه امتحان داره، ما در این مسیری که میریم از مثلا رودخانه ای جایی رد میشیم، هیچ کی حق نداره آب بخوره، یعنی معلومه یه دیسیپلین سختی گذاشته که بدون اجازه هیچ کسی حق نداره آب بخوره. حالا هوا گرم بوده مثلا، از بعد مسیری رد میشدن، حالا خلاصه سپاه را رد میشن، مدتی خسته گرسنه اینها، به یه آبی میرسن، میگه همه افتادن دبرو رو آب، شروع کردن قرد قرد آب خوردن. بلا فاصله اون طرف رودخانه مواجه میشن با سپاه جالوت. میگن لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، ما اصلا حریف اینا نیستیم، اینا خیلی همه به اصطلاح رنگاشون زرد میشه، خودشونو میبازن، وحشت میکنن. اتفاقا اینم آزمایش جالبی بوده که شما که نمیتونید شکمتون رو حفظ کنین چطور میتونید جونتون رو حفظ کنین؟ شما که قدرت این که یه تشنگیتون رو تحمل بکنید معلومه قدرت ندارید در برابر دشمن خونتون رو حفظ کنین، جانبازی کنین. ولی میگه همه اونا وحشت زده شده بودن، رنگشون پریده بود، یه تعداد کمی گفتن که مهم نیست، ما حمله میکنیم بهشون. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، چه بسا تعداد کمی به اذن خدا، یعنی مطابق قوانین مندیای الهی بر یک جمع عظیمی پیروز میشن. میگن اگه از دروازه به اونا حمله کنیم، از قلب دشمن پیروز میشیم، نترسید بریم جلو. یه تعداد قلیلی جسارت میدن، جرأت میدن، دلداری میدن، روحیه میدن به سپاهی که همه وحشت زده شده بودن. اینا تعداد قلیل که حمله میکنن میان جلو، بقیه هم به تبع اونها میان جلو. و توی این جمعیت قلیل یک چوپان ساده بوده به نام داوود که به صلاح با همون فلاخن خودش که میره حمله میکنه، میره تو دل دشمن، فرمانده اونا رو نشون میگیره. جالوت که فرمانده اونا بوده کشته میشه، وقتی کشته میشه به هم میخوره نظم اونا، شلوغ میشه، روحیشون رو میبازن و این جمع قلیل ترسیده بنی اسرائیل میرن جلو و بالاخره موفق میشن، پیروز میشن. حالا قرآن نگفته که تالوت دچار بنبست و تنگنا شد که مثلا داوود جای اون نشست، نه، تالوت بوده، یعنی بعد از تالوت، بعد از اینکه دوران او تموم میشه، حالا فوت کرده یا مثلا خودش کنار رفته، نوبت این جوان میشه، این جوان به صلاح با دل و جرأت. قرآن میگه او اهل صبر بود، آدم صبور و مقاومی بود و او این چنین، یعنی از یک چوپان ساده ولی چون استعداد داشته، توانایی و توکل داشته، یواش یواش خدا بعد میگه ما بهش علم دادیم، حکمت دادیم، رشد میکنه دیگه. مثل این استعدادایی است که تو روستاها این ور اونور هستن که بعد میبینیم امیر کبیرها میشن، بچه آشپز بوده دیگه. داوود هم در واقع مثل یه بچه آشپز، این البته اون موقع هم چوپانا مثل حالا طبقات پایین نبودن دیگه، مشاغل دیگه که نبوده. در حال این اختلاف به اون معنا بین تالوت و او وجود نداشته. اما در مورد کشف آهن همینطور که عرض کردم، آهن بوده، استفاده ازش شاید قرنها قبل از سلیمان بوده، ولی کاربرد خیلی محدود و به اصطلاح سطحی داشته. ولی اینکه بتونن ذوب بکنن، تبدیل به مفتول بکنن، سیم و این جور به اصطلاح کاربرد گسترده‌ای پیدا بکنن، زمان حضرت سلیمان هستش. اما در مورد آقای قروی، آیت الله محمد جواد قروی هستن که در اصفهان ایشون، آقازاده‌شون هم اغلب اینجا تشریف دارن. بله، آقای دکتر قروی هم فرزند ایشون هستن. ایشون فقیه قرآنی هستن، تو فقهایی که ما داریم به ندرت کسی اینطوری پیدا میشه. هم حافظ قرآن هستن، حافظ نهج البلاغه، حافظ مثنوی مولوی و فقیه هستن که فقهشون مبنای قرآنی داره. کتابایی که نوشتن استدلالای تماما قرآنیه. کتابایی که دارن این دو جلد آدم در قرآن هست، فقه استدلالی هست. کتابایی مقداری خب علمیه، مثلا خیلی به زبان مثلا دانشجویان روز نیست، باید یه مقداری دقت بیشتر کرد. یعنی کسانی که اهل تحقیقن، کتابایشون بسیار کتابای عمیق و ریشه‌ای هست، راجب شیطان، راجب جن، راجب این نکاتی که مورد اختلاف هست، خیلی قشنگ تونستن اینا رو در بیارن. تو حدیث و روایات و اینا هم به هر حال سن، البته نزدیک 90 سال، شاید هم نه بیشتر از 90، شاید 92 سال داشته باشن، ولی به هر حال از گوهرها و گنجینه‌های بسیار با ارزش جامعه ما هستن. ولی خب مثل خیلی کسان دیگه شدیداً تحت فشار و در حصر و در محدودیت و خیلی از این مشکلاتی که برای امثال آقای منتظری و دیگران هست، در حال آزادی و امکان این که بتونن ظهور و بروزی بکنن مثل خیلی دیگه ندارن، ولی به هر حال یکی از اندیشمندان قرآن شناس بزرگ زمان ما هستن ایشون. اما سال بعدی راجع محراب کردن، ببخشید نزدیک افطارم، من سعی میکنم تون درس کنم. محرابی که توی خب قرآن هست با هی جیمیه، ولی مهرپرستی هی حبزه، حالا این که از فارسی رفته باشه این تبدیل شده باشه بنده نشنیدم نمیدونم، ولی محراب از همون حرب میاد دیگه، چون میگن تو این مکان انسان با شیطان در واقع میجنگه، عبادتگاه ها محل حرب انسان با نفسشه، با شیطان نفسشه. حرب به معنای لباس هم در عربی هست، چون میگن اونجا تمام لباس فکر و خیال اوهام این برتری ها را آدم میکنه از خودش، خلع لباس از خودش میکنه. محراب جاییست که لباس دنیا پرستیشو میکنه در واقع، به اون مفاهیم گفتن. ولی حقیقتش اینه که من اطلاعی ندارم که این از کلمات مدخوله باشه، دخیله در واقع، از فارسی رفته باشه نمیدونم. از دیدگاه توحیدی جنگ صرفاً دفاعی است و جنگ تهاجمی نداریم. این مسئله اگر از نظر عدم تجاوزگری و کشورگشایی باشد درست است، ولی از طرفی تهاجم بر علیه نظامات طاغوتی و ضد مردمی نیز خود نوعی دفاع کردن از منافع مردم و ارزش‌های انسانی است. خب این سوال خیلی خوبیه، خیلی مهمم است. بعضیا میگن که خب در صدر اسلام فرض کنی ایران، روم مثلا دیگران نظامات منحطی داشتن، پس مسلمان‌ها حق داشتن که حمله بکنن. اینم درست نیست. اگه مردم اون نظامات خودشون به این نتیجه رسیده باشن، توده‌های مردم یک کمکی بخوان، اون وقت مسلمان ها میتونن به اونا کمک بکنن. ولی مادامی که در درون اونها این نیاز، این تحول ایجاد نشده، صرفا ما تشخیص میدیم که تو ایران نیروی نظام منحطیه یا تو کجا، این مجاز نیست. کاری هم که تو اسلام انجام شده خیلی جاش حرف هست. زمان حضرت علی همه این برنامه ها تعطیل میشه، تمام فتوحات در دوران بنی امیه است، عمدتا فتوحات مهم، یعنی همون کشندگان امام حسین، همون عمرو آس ها و بقیه، اونا رفتن اسلامو تا قلب اروپا رسوندن. اگه اون کارشون درست بود، پس کشتن امام حسینشون هم درست بوده. همطور که راجع به اون ما اونا رو خائن میدونیم، اون کارشون هم خیلی قابل توجیه نیست. گرچه توده های مسلمون میرفتن دیگه، احساس میکردن پرچم اسلامو به هر جای دنیا بزنن، خب این موفقیته. خیلی کار با معیارهای قرآنی کار درستی نبوده، اون جنگ هایی که برای صدور اسلام شده. خیلی ممنون، متشکرم.